بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم. الهی انتقنی بالهدى و الهم التقوی. بحث ما در ایام عاشورا در این درس‌های قرآنی که داشتیم، گفتیم در این ایام عاشورا یه چند جلسه درباره امامته صحبت کنیم و بحثی که پیش گرفتم از شب اول محرم این بود که امام حسین علیه السلام تو راه که میخواست حرکت کنه چی فرموده. 13 تا برخورد بود که گفتم، یعنی نمیگم فقط 13 تا برخورد بود، 13 تا برخورداشو من یادداشت کردم که خدمتتون عرض کردم که امام حسین علیه السلام وقتی داره میره تو راه افرادی میرسن چی میگن و مفید چی میگه. حالا بحثمون به اینجا رسیده که وقتی امام حسین وارد کربلا شد برخورداش چی بود و چی شنید و چی گفت. از فرمایشات امام میتونیم الهام بگیریم، درس بگیریم. یکی از فرمایشات امام این بود وقتی امام حسین علیه السلام وارد کربلا شد، یکی از اصحاب به نام زهیر، زهیر یکی از این 72 تنه، گفت ای امام حسین بیا تا زوده کلش اینا رو بکنیم، چون ما اگر الان زنگ رو شروع نکنیم امروز اول محرم یا دوم محرم مثلا هست یا این جمعیت هور هست و 1000 نفر بیشتر نیستن، خلاصه بیا ما یه جنگی با 1000 نفر بکنیم، چون اگر جنگ رو عقب بندازیم جمعیت دشمن هی روز به روز زیاد میشه و میرسه به نمیدونم چندین هزار نفر. الان بیا شروع کنیم. امام حسین یه جمله فرمود، جمله امام حسین درس هست در انقلاب ما، در جهاد ما، در نظام ما، برای سپاه و ارتش ما، برای همه ما جنگیم، برای همه ما درسه. پس فرمایشات امام اینه. زهیر پیشنهاد حمله از طرف چی؟ زهیر پیشنهاد حمله از طرف زهیر میشه، امام میفرماید در پاسخ پیشنهاد حمله از طرف زهیر امام جمله میگه، این جمله درسته. امام حسین میفرماید ما کنتو لأبدأهم بالقتال بالقتال تموشو برست. من ابتدا نمی کنم اینها رو با جنگ، یعنی من شروع به جنگ نمی کنم. اصولا در جنگ اسلامی امام حسین روز عاشورا منو فرمود ای ارتش من، ای 72 نفر، ما نمی خواهیم قبل از آنکه اونها تیری رها کنن ما حمله کنیم و برنامه ایمان هم همینه. تا صدام حمله به ایران نکرد ما قصد حمله نداشتیم، تا گروهک ها اعلام جنگ مسلحانه نکردن برنامه شناسایی از جمعیت ایران، دستور شناسایی از طرف امام صادر نشد. اصولا در مقابل دشمن برنامه اسلام می فرماید در جنگ چند تا تیر رو ملاحظه کنید. یک، بچه کسی رو نکشید. دو، اگر کسی داره فرار میکنه کارش نداشته باشید، ما تا دو رقم فراری داریم. یه فراری داریم که رئیسش هست، یه فراری داریم که رئیسش نیست. اگر رئیس مخالف کشته شد باقیه که فرار میکنن اسلام میگه کارشون نداشته باشید. اما اگر رئیس فراری ها باشه فرار هم میکنن اما میگه باید گرفت اینا رو. و لذا ما دو تا جنگ داریم، یه جنگ داریم جنگ جمن، یه جنگ داریم جنگ سفنگ. امیرالمومنین علی علیه السلام فراری ها جمن رو میگفت ولش کنید، ولی فراری ها سفنگ رو میگفت بزنید. گفتن آقا هر دو جنگ است، چرا اینا که فرار میکنن بزنید اینا رو نزنید؟ گفت چون در جنگ جمل رهبر از پادر اومد، چون رهبرشون از پادر اومد، اینا که فرار میکنن جایی رو ندارن برن. اما به خلاف جنگ صفین، در جنگ صفین رهبرشون زنده و هر کدوم اینا فرار کنن به اون رهبر زنده ملحق میشن و دایره توطئه‌گر وسیع میشه. بنابراین اگر در جنگ اونی که فرار میکنه پناهگاه داره، باید او رو بکشن. اما اگر نه، رهبرش کشته شده و این هستی فرار میکنه، از بدبختیش فرار میکنه، جا و پناهگاه یک فارسی وجود نداره. اگر فارسی وجود نداره که فرارش آزادش کنه، داشت کنه. اما اگر فارسی هست و هر کسی فرارش باید گرفته بشه. این یه مسئله. در صفین رهبر بود، در یمن رهبر از پادر اومده بود. بنابراین وجود رهبر ولو در یه جای دیگه در یه منطقه همیشه پناهنده شده و یه جای هست، وجود رهبر اساس دردسر برای فیرو هم هست. چون اگر باشه مسئولیت اسلامی فرق میکنه تا نباشه، حکم خدا. و گاهی وقتا دادگاه جوریست که نمیتونه ببخشه. مثلا یه حدیث براتون بخونم. شخصی اتوپیشو گذاشته بود برای وضو بگیره تو مسجد الحرام ظاهرن بود. وقتی از وضوش گره اومد، دید یه کسی دود اومده لباتشو برده. این آیدوز آیدوز به خلاصه رفت شکایتشو کرد تو دادگاه. دود به گرفتن. دودش قطعی شده بود، بنا بود چهار تا انگوشش قطع کنه. دید صاحب کت و صاحب قبا، دید حال بنده خدا دستشون، گفت آقا ما بخشیدیم دیگه. فرمود الان دیگه نمیشه بخشید. یعنی صاحب کت میگه آقا من بخشیدم از دود. رئیس دادگاه هم میگه دلم میسوزه، اما حکم اسلام میگه چون به دادگاه کشیده شد دیگه جای بخشش نیست. اگر شما قبلا میبخشیدی اسلام راهو باشه. بنابراین مجرم تا کارش به دادگاه نکشیده میدون برای عفو و توبه هست، اما بعد از آنی که کارش به دادگاه کشید، حاکم شهر هم گاهی ممکنه نتونه ببخشید. این حسابش. پس فرم جنگ ها فرق میکنه. هر دو شاخه تلفن نمیشه زد تو هر دو شاخه برق زد تلفن، فرق میکنه. جنگی که رهبرش هست، جنگی که رهبرش نیست، جنگی که تصادفیه، جنگی که تو توطئه. من یه حدیث ناب براتون میخونم برای فرق بین تصادفی و توطئه. اینا خطتا عنایت کنید. امام یه پوری داد به یه نفر، گفت برو یه گوسفند بخر. ایشون مثلا 1000 تومان فرض کنید رفت یه گوسفند خرید و وقتی بر میگشت یه چیزی که من گوسفنده رو میخرم. گفت چند میخری؟ حاضر شد 2000 تومان بخرم. گفت خب منو 2000 تومان کشم. 2000 تومان فروخت و رفت دو مرتبه 1000 تومان به یه گوسفند خرید. گوسفنده رو برد پلو امام با 1000 تومان بود. امام فرمود من 1000 تومان مثلا دادم بره به گوسفند. رفته گوسفند خریدی 1000 تومان بردی. گفت آقا دیگه حالا یه مشتری اومد خوب خرید، منم فروختیم. امام فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، خوب خوب کاتبی کردی. پس اینجا دوبله فروخت و امام گفت خوبه. همین امام صادق 1000 تومان که میگه به یه نفر میگه چون پول نداری کاتبی کنی، 1000 تومان میگه برو باش کاتبی کن. میره فرض کنید جنسی رو فرض کنید نخودی رو میخره، از شهری ده برای شهر دیگه بفروشه، پشت دروازه شهر همه که میبینن این جنس نیست، با همکارا قرار میذارن نه خوب دوبله کنن. نخود که تو شهر تمنن میگن حالا که تو شهر دیگه نخود کیلو 80 میکنی. دوبله میکنن و بالاخره وارد شهر میشن، جنسشون رو مردا از رو نیاز و احتیاج میخرن و استفاده دوبله رو میاره خلو امام صادق علیه السلام. امام میگه آقا سر دوبله یا شرط گفت مردم نیاز داشتن، ما با همکارا قرارداد گذاشتیم جنس رو دوبله کنیم، مردم از لاعلاجی خریدن و رضو سود زیاد شد. امام فرمود پول خودم بده. 1000 تومان اصلیش گرفت با اونجا دور انداخت. فرمود پولی که با توطئه و قرارداد همکارا و از فقر و نیاز مردم شهر استفاده کردید، من پولو گوسفنده دوبله شد. امام فرمود خوب بود. نخوده دوبله شد. امام فرمود بد بود. چرا؟ چون گوسفنده تصادفی بود. یا مشتری عاشق بود راش میخواست نزدیک بشه راحت تو حوصله‌اش نمی‌رسید بره مثلا میدون گوسفند فروشا. به طور طبیعی خب یه قلم بود، یه شخصی، یه قصه در یه جای یه مورد، اونم از داوطلب بود. غیر از اینه که نخود فروشا جمع شن بگن حالی که نخود نیست، حالی که مردم نخود میخوان، پس یه دستان رو جمع کنیم بلیط مثلا اتوبوس رو دوبله کنیم. نرخ نخود دوبله کنیم. اگر یک کار با قرارداد قبلی و توسعه باشه اسلام رد میکنه، اما اگر یک کار طبیعی باشه و لذا فرق میکنه مجرمی که تصادفاً عصبانش رو یه سیلی داده یا مجرمی که رو نقشه گفتن برای یه سیلی بزن، مجرمی که رو نقشه یه سیلی داده این ممکن با یه نقشه بهش بگن ترور کو ترور هم بکنه، اما اون کسی رو عصبانی یه سیلی داده نه معلوم میشه دلیل نداریم که این رو بیش از سیلی روشه. علی حال موارد مختلفه، دوبله گوسفند امام فرمود طوری نیست در اون ماجرا، ولی دوبله نخود را امام فرمود طوریه چون گوسفند طبیعی بود اون قرار دادی. در فراری ها، فراری که رهبرش آب خونش میخوره با فراری چه کشته شده ولی ازا این حکم اسلامی این طوریه. البته اسلامی که ما میگیم اسلام قرآن حدیث اسلام راستین نیست، اسلام راستین نیست که دیگران میگن، اونی که تو حدیث و قرآن و فقه ماست چون ما دو رقم اسلام داریم، اسلام فقاهتی، اسلامی که از فقه یعنی از وحی مایه میگیره، اسلامی که یه خورده سلیقه شخصیه، یه خورده دیپلماتیه، یه خورده سیاسیه، یه خورده اسلامیه، اسلام مخلوط. و لذا رهبر انقلاب در میان همه سیاست مدارها فقط از مدرس تعریف میکنه. ما خیلی سیاست مدار داشتیم، چه آخون چه غیر آخون، به مدرس خیلی تکیه میکنه. نسبت به آیت الله کاشانی احترام قائله نسبت به مدرس. چرا؟ برای که مدرس آیت الله کاشانی رو اجتهاده، مسئله ای که حالا همچنین کنیم ایتون میشه کار به زشت مقبولیش ندارن، اینه که فعلا حکم خدا اینه، حالا زشت شده یا مقبول کاری ندارن، میگیره یا نمیگیره کاری ندارن، نظر بین الملل چیه کاری ندارن، بلندگوها که میگن کاری ندارن، وظیفه شرعی اینه. بنابراین اگر یه چیزی قرآن میگوید درباره مردان مؤمن، میگوید لا یخافون لا یخافون فی الله لومت و لائم، لا یخافون خوف ندارد در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده. یعنی اگر همه جن و انس نیش بشودن کار نداره. اسلام فقاهتی اینه لا یخافون فی الله لومت و لائم، لومت یعنی ملامت، خوف ندارن در راه خدا از ملامت. اینو میگن اسلام فقاهتی، یعنی حکم شرعی این است و بعد وحشتی نداره. اگر همه باش مخالفت کنن یا همه طرفدارش بشن برش اثری نداره. و این اسلامه که اسلام حرفش نمیشه. باقی روشن فکری و سیاست بازی و انقلابی بوده هنهای پلاستیکی اینا مثلا میگن خب حالا تو چند تا مجله یکی میبینیم اینا جا میزنن، تو چند تا رادیو علیهشون تبلیغ میکنیم اینها به وحشت میفتن. اسلام فقاهتی هیچ کدایش نداره، چون دوست و دشمن باشن و نباشن در اسلام فقاهتی اسلام که از فقه کارش نداره، ولی اسلام غیر فقاهتی نه، یه چند تا روزنامه و مجله و بلندگو و رادیو و تلگراف و تومار و اش و گریه و اینها رو به زیبی شرعی که شد اینطوریه. خب دارم حرفای امام حسین میگم. زهیر به امام حسین گفت ای حسین ابن علی یا ابن رسول الله، الان که اومدیم کربلا تا ارتش دشمن کمه حمله کنیم، فرمود ما کنتل ابدعهم بالقتال، من نمیخوام، اسلام اجازه نمیده که مسلمون تیر اول را مسلمون رها کنه، همیشه جنبه تدافعی به خودتون بگیرید، سب کنه در او حمله کرد ما نمیخوام حمله کنیم. این یک جمله در پاسخ زهر. مسئله دیگه چه مسئله؟ ابن زیاد وارد کربلا شد. ابن زیاد چی بود؟ بعد نیستی نارم بگیم. ابن زیاد فرماندار کوفه بود. ما یه یزیدی داریم، یه ابن زیادی داریم، یا عمر سعدی داریم یا شم. ابن زیاد، یزید به حساب شاه بود، ابن زیاد فرماندار کوفه بود، عمر سعد رئیس لشکر بود، شهر از همه مقامش این مزدور تو ارتش. اینا ابن زیاد که فرمان داره، چون آخه گاهی وقتا آدم میگه و نمیدونه چی به چیه، حالا مهم هم نیست. اینا ابن زیاد حالا امام حسین رو که کشتن، سر امام حسین رو حقش اینه که چی بره چی بفرسته، شم بفرسته پلو رو کانال تبلیغ، باز بفرسته برای عمر سعد، عمر سعد باز بفرسته برای ابن زیاد، ابن زیاد باز بفرسته برای یزید. حالا ابن زیاد آمد کربلا و یه نامه خواند، نامه شد به امام حسین، گفت این نامه ابن زیاد نامه فرستاده و ابن زیاد که حتما امام حسین رو بکشید. وقت این نامه رو گفت که نامه رو امام گرفت و به زمین پرت کرد و فرمود که من مأمورم و مأمور معذوره، المأمور معذور. یک شعارهای غلط رژیم شاه بود. امام حسین در مقابل المأمور معذور یه جمله فرمود، این جمله رو بعد نیست یاد گیریم. اینا کار به امام حسین هم خیلی ما نداریم، یعنی حرف امام حسین به درد هر زمانی میخوره. پاسخ امام درباره جمله چی؟ المأمور و معذور فرمود لا اصلح قوم اشتروا مرضات المخلوق به سخط الخالق. لا اصلح، لا اصلح، این به درد معلم و دبیرم میخوره، به درد سرباز و فرمانده میخوره، به درد زن و شوهر پدر و پسر، به درد همه زندگی میخوره. یه خطیه، لا اصلح قوم، رهبر نمیشود ملتی که اشتراو بخرن مشتری باشه، اشتراو مرضات المخلوق، اشتراو مرضات المخلوق، رضایت مخلوق را بخره، به چی بخره؟ به سخط خالق، با سخط خالق. فلحه افلحه یعنی رستگار، لا افلح یعنی رستگار نیست، رستگار نیست قومی که بخرد رضایت مخلوق را، یعنی خاطرش مخلوق راضی کنه ولو به قیمتی باشه که خدا رو به غضب در بیاره. لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. تموم شده. اینطور نیست که چون اون بالا دستور داده منم انجام بدم. واعظ دربار، آخوند درباری رفت رو منبر تعریف یزید کرد. حضرت سجاد فرمود ای آخوند درباری، تو خریدی رضایت یزید را به غضب خدا. بنابراین این هم یه زندگیه که المأمور و معذور غلطه. اگر مأمور امری بشد که این امر خلاف شرع بود باید زیر بار نرود. و گاهی وقتا یک استاد یه مغازه‌دار به شاگردش میگه اگر آمدن گفتن این همچی بگو، اگر اومدن گفتن این همچی بگو. گاه ممکنه یه شاگرد روزی 30 تومن 50 تومن از استادش میگیره و همش به خاطری که استاد راضی کنه، چون ما سر رقم آدم داریم، آدم بدبخت داریم، آدم که خیلی بدبخته، آدم بدبختی که دین خودشون میکنه به خاطر یه لقمه نون، آدمی که اگه بدبخت داره که دین خودشون میشه به خاطر نون مردم، یعنی به خاطری که استقامش راضی باشه و پول بیشتر گیرش بیاد. آقا نرخش چقدره؟ سلام. ولی من یک بازاری سراغ دارم، اسمشم میدونم، الانم تو ذهنم، که به شاگردش گفت هر کس آمد گفت این نرخ این چقدره، اگر دیدی من دروغ گفتم همونجا با بگی دروغ میگی، آبرو بده پای مشتری داریدیم و اگر دروغ گفتم و دروغی از ذهن من بیرون آمد و تو آبرومونو نرختیم، من تو رو از دکون بیرون میکنم. یعنی خودش دقت میکرم و این شاگردش هم معمول داشته بود که دروغ نگیم و این اشتباه هست که میگن اگر راستشو بگیم چیزی گیرمون نمیاد. خیلی آدم هست هم راست میگن چیزی گیرش میاد و حدیث داریم، نه یکی و دوتو، یک مش حدیث داریم. کسانی که از روزی هر کسی از حلال تنظیم شده، حدیث کسان، نه یکی و دوتو و ستا، یه هیئت حدیث داریم که روزی هر کسی از حلال تقسیم شده. اگر کسی دلگی کرد، جدایی کرد، پستی نشون داد، بی تقوایی کرد، چسبید به حرام، تا پرید به حرام، خدا از حلال شمش میذاره. این تو نیست که کسی که زرنگی کنه به چهار تا دروغ چهار فلز گیر بیاره. این چهار فلزی که از چهار دروغ گیر میاد از یه راهی هم سبزه. روزی ما به نحو حلال تنظیم شده اگر عجله نکنیم. بچین لا افلح قوم، رستگار نیست زنی که به خاطر که شوهرش راضی باشه دروغ بگه، رستگار نیست مردی که به خاطر که خانمش راضی باشه طلاق بگه. پارچه خریده بره خانمش بگه مثل چند خریدینو میره، اگر بگه مثل 30 تومن میگه تو به حضرت عطا کنی مردا بره خانمش رو پارچه میخوان 300 تومن تا 300 تومن 30 تومنی خریدی، میگه مثل 225 تومن 280 تومن. یا خانم دروغ میگه یا پدر به پسر دروغ میگه، پسر به دروغ، خلاصه خلاف میکنه خلافای جزئی تا خلافای کلی. خلافای کلی نمیگن چقدر نفت فروش میشه، نمیگن بودجه این جشن چقدر شد، نمیگن حقوق فلانی چقدره، نمیگن بودجه فلان مؤسسه از کجاست. به خاطر که یه وقت مثلا رستگار نیست ملتی که بر اساس رضایت مردم خلاف بکنه. از این هم بگذره. این هم یکی از جملاتی که امام حسین در کربلا گفت. همه جملاتش برای ما مجتمه. جمله سوم، مسئله اسارت. اصولا مرد خدا رو حسابی که دلش میسوزه هر فاسدی هم ببینه میخواد بر که انشالله دعوتش کنه. عمر سعد رئیس لشکر، اما موسی گفت بریم تبلیغ کنیم، شاید در دل بیرحم او اثر آمد. و عمر سعد خواست و گفت چرا آمدی منو بکشیم؟ منو نمیشناسی؟ چرا میشناسم؟ حسین ابن علی پسر زهرا نوی رسول الله امام بر حق. گفت خب چرا میکشیم؟ گفت الان گیر کردم. گفت گیر نمیم، یک اراده میخوام، یه اراده میخواد و با اراده همه کار میشه که با اراده همه کار میشه. عمر سعد گفت آخه من الان زن و بچه‌ام کوفه، اگر الان بیام جز به هوادارای تو میریزن زن و بچه‌ام میکشن یا میگیرن. فرمود این جواب خدا نیست. گفت نه، یه نخلستونی هم دارم کوفه. امام حسین فرمود نخلستون جواب خدا نیست. گفت آقا خلاصش گفت به من وعده دادن که تو اگر رفتی در کربلا حسین ابن علی رو کشتی حکومت بهت میدیم. گفت این جواب خدا نیست. هرچی امام حسین این عمر سعد را دعوت کرد اسیر شده بود، اسیر زن و بچه و نخلستون و حکومت، و امام نفرین کرد. فرمود ما لکت و به حکم الله علی فراشی که آجلا، خدا انشاءالله همین نزدیکی مرگت بده. ولا غفر لك يوم حشرك، خدا نیامرز تو را روز قیامت. انی لارجو الله تاکل من بر العراق الا یسیرا، امیدوارم که از عراق کام نگیری، امیدوارم که حکومت ری هم به تو ندن. خلاصه امام حسین علیه السلام بعد از اونی که دعوتش کرد نفرین کرد. و این مسئله عمر سعد هم یه مسئله برای ما. در میان ما عمر سعد شاید زیاد باشه، هنوز امام حسینی نیومده بگه از خونه و زندگی بگذر تا ببینیم ما عمر سعد هستیم یا نیستیم. عمر سعد فرقی با ما نداره. عمر سعد در یه صحنه رهبر گفت بیا، گفت گرفتار زن و بچه‌ام، گرفتار خونم، تجارت خونم. و کسانی که یه مقداری زندگیشون کمرنگ شده نسبت به انقلاب و اسلام بدوی شدن، اینها یک عمر سعد کوچولو هست، شاخه ای از عمر سعد هستن، به خاطر که معنی عزت و ذلت و حالش نیست چیه. ایرانی عزیز است یک که زندگیش کمرنگ بشه. مسئله دیگه که در کربلا بود مسئله عصر تاسوعا، شب عاشورا بنا بود جنگ بشه، تمام اون سه یه نفر فرستاد گفت برید جنگ رو عقب بندازید. در تأخیر جنگ چند تا جمله گفته، گفته امشب اگر میشه جنگ عقب بیفته ما روز عاشورا فردا به جنگیم. وقت دلیل جنگشو امام میفرماید که ارجع الیهم اول فرض برو کلو اینها بشو بگو ان استطعت ان تؤخرهم، اگر میتونی عقب بندازی عقب بنداز. چرا؟ به خاطری که ما نصلی لربنا اللیله، دلیل میخواد امشب که شب عاشورا نماز بخونیم. خیلی داره بسان شب عاشورا امام حسین میگه اگر میشه یه شب عقب بندازه نماز بخونیم. دوم وندعوه میخواییم دعا کن، ونستغفره میخواییم استغفار کنیم شب آخر عمرمونه. اینی احب و سلاسی اینی احب و سلاسو امام حسین علیه السلام در شب عاشورا این جمله که فرمود اینه اینی احب و سلاس، این احب و سلاسو یه خود روش حرف بزنیم. ما اونا که نماز نمیخونن که خب چه منو لابد جوابی دارن بدن، ما که نماز میخونیم کدوم هم هستیم که نماز دوست داشته باشیم؟ اینی احب و سلاس، رو احب و سلاس حرف داره ما نماز دوست داشته باشین. حالا یه دعا میکنم حضرت عباسی راست بگی، شما هم که پاتر بیدون هستی حضرت عباسی راست چی بگو؟ اگر دمر از اونه دمر آفتاب است، دمر آفتاب است تو رخت خواب گرم هوا داره سرد میشه میخواد پاشید، همون وقت یکی تو بیاد بگی که به شما یه پیغمبری بیاد بگی، بیاد بگی میدونی امروز تو خدا به من وحی کرده که امروز تو نماز نمیخواد بخونی، بیا از خدا پدردم بیامارزه، حتی چیف میکنیم. یعنی اگرم نماز بخونیم، ما که نماز بخونیم دیگه میگیم بعد از دیدی که اکا با تنم پاکه چه جوتا میشه، حاضر 500 تومن بره که نمازم نخونیم. گاهی که اکا پا میشه اینه آفتاب زده خوش میکنه، میگه خوبه بالاخره هم خوابم برده گناه نکردیم چون خواب بودیم، هم از وقت خواب یعنی خوبامون نماز میخونیم، اما نماز دوست مثل بعضی از معلمین و فرهنگی ها میاد مدرسه درس هم میده، ولی به خدا قسم اگر یه روز رادیو بگه به مناسبت ریزش برق و بارون امرو مدرسه ها تطورم گره الحمدلله چیز میکنه که درس نده، یعنی معلم هست اما لذت از درس دادنش نمیبره. شاگرد هم اگر بگن تحصیلات ایت امسال امام فرموده به جای 13 رو تحصیلات ایت کسی شیش میگن قربونه ای امام برن ای آقا خوبیه. مردم ما میگن میریم پشت سر فلانی نماز بخونه، نماز جماعت خونه فلانی فوری نماز رو تموم میکنه، طولش نمیده 5 دقیقه دو تا نمازش میخونه، ولی به هر آقا که کنتر نماز بخونه مسجدش شلوغتره. ما خلاصش خوب 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 خوبا و مرخص بود، بعدامون که هیچی خوبا مصیب بود. امام حسین فرمود من نماز رو دوست دارم، احب محبت دارم به صلاح، نمیگه من نماز بخونم، میگه نماز دوستش دارم، دوست داشتن خیلی مهمه. تو کاروانای هست هم همینطوره، بعضی کاروانداری هست واقعا زوار خدا رو دوست دارن تدیرای میکنن، بعضی هم میرن اون کاروانه فلان غذا رو داد اگر این کاروان نده صدا حاجی ها در میاد، اونم غذا میده اما خیلی فرق میکنه. گاهی آدم یه چیزی رو دوستش داره پیش پاش پا میشه، گاهی یکی تو میبینه مردم پاشدنی به سفه پانشه پیداست دیگه خب پا میشه، گاهی یکی تو دوستش داره دن برد چش روشنین بره، گاهی میبینه او خواهر برد او برادر برد مایی به سفه گرنه بریم. خلاصش کارامون تو جمع قرار میگیریم هوریمون میدن خودمون نمیخوایم، نماز رو دوست نداریم. امام حسین فرمود اگر میشه شب عاشورا اقام بدازیم من شب چند رکعت نماز بخونم، چون مقید به نماز شب بودن. حتی حضرت زینب او شبی هم که تمام برادر و بچه هاشون رو کشته شد شب 11 هم باز نماز شب بود، متأخر خواست پاش نماز بخونه، پاش لرزید چون از صبح تا غروب داغ دیده بود، 72 تا داغ دیده بود یه زن. پاش نماز بخونه دید زانوش می‌لرزه، افتاد، وقت نشسته نمازش رو خوند. اینا علاقه داشتن، یعنی وقتی میگفتی یا تنعبد کیف میکرد و یا تنستعین لذت میبردن و چشیده بودن مزهشو و ما هنوز نچشیده. و مناجات یه مزهی داره. امام سجاد میگه خدایا عذقنی حلاوت مناجاتت، خدایا مزهشو به من بچشون. تو وقت امام حسینی چه میگه؟ من دوست دارم نمازو، حیفت دین زنش و عزادارش نماز. این نماز چقدر طول میکشه؟ شما یه ساعت بذاری من یه رکعت نماز خونه به چند ثانیه طول میکشه؟ یه رکعت. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحان ربي العظيم وبحمده الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر. يلا كده يا دقيقه شو ها شو ثاني بقول يا دقيقه افترت كده شو شده اما هفتر از هفتر دقیقه هست. این هفتر دقیقه اینه که شما زلفا در شمال شرقی ببره جنوب غربی، به اندازه که شما شلوار به یه پاسه شلوار دوتو کنی. وقت جالب اینه که ما ده ها هفتر دقیقه با هر چطوناتی طرف میزنیم، اما همه که نماز بکنیم سنجینه. برم قرآن گفته و انها لکبی رسم، نماز سنجینه. الا علی الخاشعین، مگه برای کسانی که دلشون به خدا دادن. برادرها، ایام عاشورا امام حسین فرمود شهادت عقب بیفته، چون من نماز دوست دارم. انی احب الصلاة و تلاوت کتابه و تلاوت کتابه، من دوست دارم قرآن بخونم. و کثرت دعا، من دوست دارم زیاد شب دعا کنم. و استغفار. تأخیر جنگ به خاطر دوست داشتن نماز، علاقه به نماز. ولذا اون آقا میگه آمدم در خیمه های امام حسین برم، دیدم این لانه زنبور، یکی میگه سبحان الله سبحان الله، یکی یا کنه بود، خلاصه صدای مثل چنبه زنبور، صدای ویزویز میاد. گوشتن در هر کسی دیگه دعایی مشغولت، یقین داشتن شب آخر عمرشون بود. بسیار از این هم بگذاریم. وقت جالب اینه که یکی از خوبی های تأخیر هم شد که باز اونهایی که گول خوردن، آخه تبلیغاتی که در کوفه کرده بودن که مردم ببرن امام حسین رو بکشن، تبلیغاتی بود که امام حسین خروج کرده بر اولی الامر و کسی که در مقابل اولی الامر بیسته باید کشتش، این طاغیه، این یاغیه، این تبلیغات کرده بودن. این نماز شب اینها و دعای اینها باز نشون داد اونهایی که با بفهمن فهمیدن که اینها چه خانواده این و چی هستن. و جالب اینه که طولشگر مخالف و یزید هست، یزده نماز شب میخونید. یعنی ما نماز شب خون امام حسین کش داریم. چه طور داریم؟ چون که ایدئولوژی ما اسلامیه، اسلام راستین. بعد آیت الله مدنی رو بین نماز و جمعه و ظهر میخوشید که هیچ توجیهی نیست. آخه گاهی وقتا رئیس دادگاه انقلاب میکشن، خب اینو مثلا پاس خودش میگن ایشون پسر عمه منو کش، منم قیدش داشتم. آیت‌الله مدنی که عهدی رو دستوری نداده چیزی نمیده. این عالم بزرگوار، من آیت‌الله مدنی رو دیدم روز عاشورا در کربلا، پابرهنه میشد روز عاشورا آیت‌الله مدنی، همین که شهید مهراب، پابرهنه میشد امامش هم ور میداشت، میافتاد تو دسته ها. هم فقیه بود و هم عالم، صدها طلبه تربیت کرد و الی آخر. ولی در این حال در نمازم شرکت میکنه. هم باید مواظب باشیم، گاهی آدم گول خودشو میخوره تا امتحان پیش نیاد نمیشه بفهمیم عمر صدر. بازاری چه؟ بازاری که دو سه سال از انقلاب اسلامی میرود هنوز بیت المال محرومین ندا، اون هم یک شاخه ای از عمر صد ممکنه باشه، بنده هم ممکنه باشم، شما هم ممکنه باشید. این شبها وقتی تاریخ امام حسین رو بروید در مسجدها و پاس سخنرانی رو بنشینید، ببینید وقتی میشینید یک تطبیق کنید. دلیل این که عمر صد اون کربلا چی بود؟ حکومت ری. اگر حکومت ری به خاطر حکومت بود. دلیل این که با این رژیم مبارزه کنید چیه؟ به دست گرفتن حکومت دیگه. پس حکومت و حفظ حکومت و گرفتن حکومت باعث میشه که انسان خیلی کارا رو بکنه. شهرت باعث میشه که انسان خیلی کارا رو بکنه. پول باعث میشه خیلی کارا رو بکنه. این هم یه بخش از حرفام. حالا ساعتمون در اینجا تموم شد. جلسه بعد امام حسین روز عاشورا دو تا سخنرانی کرده. سخنرانیاش مفصله. از سخنرانی‌های امام حسین سه تا قطعه رو می‌نویسم و درسی که خواهیم گرفت در جلسه آینده درس خواهیم گرفت. الان این سلامی که به تابلو نوشتیم، چون ایام صافی و عاشورا، یه سلامی بدیم. نگاهتون رو به تابلو میکنیم، سلام رو میدیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله. محکمتر بگیم.
السلام علیکه یا ابا عبدالله.
و علی الارض
خلت بقرائش
علیک ابنی قرار الله ابدا ما وقت و رمی اللیل و انتها و لا تعاهد علی الله آخر العهد منی زیارتی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر.